شنبه 18 بهمن ماه 1399 خارج فقه القضا نشست 65 تفتیش و فحص از جرائم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من فتح له باب من الخیر فلینتهزه فانه لا یدری یا لا یدرا متا یقلق ان. به مناسبت بحث هایی که روزهای شنبه گاه داریم و مناسبت ایام دهه فجر، مناسب دیدم که بحثی رو با شما داشته باشم. رسول گرامی خاتم صلی الله علیه و آله می فرمایند: گاه بابی از خیر و رحمت به روی کسی باز میشه، حالا کسی یا جامعه‌ای یا کشوری. موظف خوبه که غنیمت بشماره. فل ینتهزه، انتهاز یعنی غنیمت بشماره، چون نمیداند که این باب خیر کی بسته میشه و دیگه نمیتونه استفاده کنه. ماها گاهی باب خیری به رویمون باز میشه، مثلا در مسیر تحصیل به یک استاد خوبی برخورد میکنیم، استاد قابلی. حالا ممکنه از این استاد، از این فرصت استفاده کنیم، ممکنه نکنیم. معلومم نیست که تا کی این استاد هست یا تا کی ما میتونیم استفاده کنیم. گاهی حتی سکونت در یک محل کنار یک امام بزرگ انسان قرار میگیره، باب من الخیر دیگه. بعضی ها غنیمت میشمارن، بعضی ها نه. خود جوانی، سلامتی، اینها باب من الخیر. حالا اقتنام فرصت دارد یا نداره. راجع به مسئله انقلاب اسلامی ایران، من نکته ای رو دوست دارم بیان کرده باشم در این مناسبت. ببینید، مثل بند سال 41 که آغاز این جریان بود و 42، خب یک سالم بود، دو سالم بوده، هیچ. اما به عنوان یک کسی که در موج دوم انقلاب بود، یعنی اگر 19 دی 1356 رو شما خیزش دوم و اصلی انقلاب حساب کنید، یک کسی داره برای شما گزارش میده که خودش بوده. من در اون راهپیمایی 19 دی بودم و جلو هم بودم و ریز قضایا رو هم با چشمم دیدم و با گوشم شنیدم، که حالا مجال گفتن نداره دیگه. بعد هم به دلیل اینکه ما در قم بودیم، قم مرکز بود و حتی در خود قم هم خیابان چهار مردان مرکزیت داشت و ما هم سکونتمون اونجا بود، می دیدم. واقعا عجیب بود، یعنی برنامه ای از پیش طراحی شده نبود. اگر کسی هم بگه رهبران انقلاب مرحوم امام خمینی و شاگردانش و اطرافیانش برنامه داشتن، به نظر می رسد حرف ناصحیحی زده و ظاهرن هم کسی ادعا نکرده. اما به هر حال انقلاب واقع شد و در اون زمان به عنوان یک راه سوم در دنیا مطرح شد. یعنی جوری بود دنیا دو قطبی شده بود، یا سرمایه‌داری و کاپیتالیسم غرب و یا سوسیالیسم شرق. لذا گاهی حرکاتی هم می شد، مخصوصا حرکات وابسته به سوسیالیسم شرق بود. مطالعه کنید متوجه می شید. البته یه چیز هم مثل ماوئیسم چین بود که اونم به هر حال نوعی تفکرات سوسیالیستی داشت. اما جریان انقلاب به عنوان یک راه سوم آمد مطرح کرد قضیه رو، و واقعا هم ریشه مذهبی داشت. یعنی اگر کسی بگوید مردم را شعارهای ملیگرایانه یا چپگرایانه به خیابان کشید، بی‌انصافی کرده. حداقلش اینه. از حوزه، پایگاه روحانیت، مرجعیت، همراهی علما این جریان شروع شد. خب الان ما 42 سال از 57 که سال پیروزی انقلاب هست پشت سر گذاشتیم و در واقع وارد 43 سالگرد انقلاب داریم میشیم. یک ظرفیت هایی ایجاد شده، وجود داره، و یک آسیب هایی. جالبم هست که برخی به ظرفیت ها تکیه میکنن. گاهی دیده شده مسئولانی جوری صحبت میکنن که گویا مشکل چندانی ما نداریم، وجود نداره، و هرچه هست ظرفیت و صعوده. و البته کم هم نیستن کسانی که فقط آسیب ها رو میبینن، کم بودها رو میبینن و به تعبیر رائج سیاه نمایی میکنن. اما اون چی که به نظرم مناسبه حالا با هم یه فرصت کوتاهی صحبت کنیم، بعد از یه مقدمه‌ای که عرض میکنم، برخی کارها که باید بشه و اگر غفلت بشه طبق این مقدمه کار تمامه. مقدمه چیه؟ ببینید، مقدمه سنت الهی است. خدای متعال یک سنت داره بدون استثناء. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. با هیچ جمعیتی هم خدای متعال نه عهد بر دشمنی بسته است، العیاذ بالله، سبحان الله، تعالی الله عن ذلک، و نه پیمان اخوت و ویژه. می‌فرماید ولو انهم آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. اگر آیه رو، چون الان پیشم نیست آیه، درست تلاوت کرده باشم. و اگر ستم کنن فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. این که جمعیتی فکر کنه در حاشیه امن الهی است خیلی اشتباه میکنه. بگه ما که مورد عنایتیم، امدادهای غیبی مرتب به ما میرسد، این اولین گام لغزش. الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. تا بعد میفرماید هلاکشون کردیم به ذنوبهم، به خاطر گناهانشون، خطاهاشون. بنابراین هیچ جمعیتی مورد بغض الهی نیست و هیچ جمعیتی مورد عنایت ویژه به این معنا که بره در حاشیه ام نیست. پس ما باید هم امیدوار باشیم رجا، هم بترسیم خوف. اما اون چند نکته ای که من باید عرض بکنم، یک، بد اخلاقی آثار خودشو داره. یعنی اگر یک جامعه غیبت، تهمت، دروغ، حریم شکنی رایج بشه، نباید امیدی به صلاح این جامعه داشت، به صلاح این جامعه داشت. فرقم نمی کنه چه بد اخلاقی افراد نسبت به افراد، افراد نسبت به کارگزاران، کارگزاران نسبت به افراد. دوست ندارم بزرگواران خیلی خاطر شما رو مکدر کنم، اما باید گفت سوگمندانه، سوگمندانه امروز اخلاق در جامعه ما به طور کلی، استثناها رو بذاریم کنار، نمره خوبی نمیاره. نه نمره خوبی نمیاره، نمره بسیار بدی میاره. این چه رویه هست در روزنامه های ما، در سخنرانی های ما، در بعضن نماز جمعه های ما، در خیابان ما، در جلسات حتی مذهبی ما. ببینید، اگر اون دینی که ما بی اطلاع نیستیم، اون دین منظور دین اسلامه، این حرکات رو توجیه نمی کنه. اگر دین دیگری مطرحه در کشور، اسلام دیگری که ما خبر نداریم، نمی دونم. این که اینجور مسئولان داخل یک نظام و یک مجموعه در مقابل هم موضع داشته باشن، این نه صلاح نظامه، نه صلاح انقلابه، نه صلاح کشوره، نه صلاح مردمه. ما امروز به هیچ بیگانه‌ای برای تضعیف خودمون احتیاج نداریم. اسمم هر چی میخواد باشه باشه، دفاع از چی، دفاع از چی، اینا ممکنه کسی برای ناصحیح‌ترین کار زیباترین اسم انتخاب کنه. چه اوضاعیه؟ مگر صلاح مملکت رو ما نمیخوایم؟ به جرأت عرض میکنم، اعزه، فکر نمیکنم هیچ زمانی در هیچ کشوری مسئولان درون نظام اینقدر به همدیگه بپرن، اینقدر همدیگر رو حد کنن، حد که حریم. حالا بحث شرعیش بماند، بحث صلاح کشور، و هیچ کس هم بی تعارف از هیچ کس متابعت نمی کنه، شنوایی نداره، بی تعارف. از خود درون حوزه اگر شروع کنیم، کدام نظام و مجتمعی هست که اینقدر افرادی به خودشون اجازه بدن به پیش کسوتان اون نهاد هرچی دلشون میخواد بگن و در حاشیه امر که هیچی در متن امر باشن؟ شما تو دانشگاه اینو میبینید، تو ارتش میبینید، تو سپاه میبینید، اما تو حوزه دیده میشه چند نفر با عناوین، حالا عنوان که کاری نداره، عنوان که مگه ابلیس نام بد برای کار خودش گذاشت و در مقابل حق متعال طغیان کرد و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالو انما نحن مسلحون، چی گفته ما داریم کار بد میکنیم؟ در کدام سیستم، در کدام نظام سطح پایین، اونه که در دامنه هستن به خودشون اجازه میدن، به اونه که در قله هستن یا در نزدیکای قله هستن هر چه دلشون میخواد بگن، چون دقیقا مثل اونا فکر میکنن و راحت هم باشن. بعد از حوزه میریم بیرون، میریم داخل نظام، اینها لطمه میزنه. من باور کنید انتخابات 1400 در پیشه فکر میکنم چقدر معصیت الهی رخ میده. حالا بیاد انتخابات، بیاد اون مناظره کاندیداها که حالا هر چه غرب انجام میده ما هم باید انجام بدیم دیگه، منتها اونا بعدن آشتی میکنن رها میکنن، ما نه دیگه، ما خب قصد قربت داریم دیگه. این بد اخلاقی ها لطمه میزند به عنوان یه طلبه‌ای که سوگمندانه نگاه میکنه و به هیچ جریانی و کسی نمیخواد نگاه غیر منصفانه داشته باشه. عرض میکنم این لطمه میزنه، این ظلمه، به ما ظلموست، به ذنوبهم هست. دوم، هر حرکتی که مردم رو پشیمان کنه، ناامید کنه، شعارهای توخالی، سیاستهای غلط، تبلیغات انتخاباتی، گاهی هم الان پشت این گفتمان ها این است که ما مثلا نیاز به حضور مردم نداریم، گفت اون آقا دیگه. ببینید این حرکات لطمه میزنه، از هر کس میخواد باشه، لازم نیست کسی عضو موساد باشه و اونجا پرونده داشته باشه و یه شماره حساب داشته باشه از موساد به حسابش بریزن، کافیست کاری بکند که وقتی موساد میشنه و بگه احسنت، منم همینو میخواستم. مگه در طول این 42 سال کم کار شد به نفع اونها بود؟ اما با شعارهای تند، شعارهای انقلابی، شعارهایی که میگفتن منافقین اول همینو میگفتن، میگفتن شما دارید سازش میکنید با آمریکا. اصلا با این عنوان وارد شدن و جوانها رو جذب کردن که اینا ریبلارن، اینا چی هستن، اینا دارن سازش میکنن، اینا مفسدن. اگر حرکتی که مردم رو پشیمان کنه، مردم رو ناامید کنه، در راستای خواست دشمنه، حالا چه طرف بخواد چه نخواد. و بالاخره الان شما با فضای مجازی خیلی بهتر از من آشنایید، دشمنم خوب فهمیده اگر حوزه رو بزنه، اگر فقاهت رو بزنه، اگر مرجعیت رو بزنه، همه چی میرزه رو زمین. اینو خوب فهمیده، یعنی فهمیده که اگر حوزه گرفته بشه از انقلاب، از نظام، از کشور، حتی از مردم، دیگه هر کاری بخواد بکنه میتونه انجام بده. ما شما نگاه کنید، حداقل در 400-500 سال اخیر مذهب تشیع رمز اتصال ما بوده، رمز وحدت ما بوده، حتی وقتی حکومت ها طاغوت بوده مذهب جمع میکرده، مذهب مردم رو متحد میکرده. وقتی که کشور ملوک و طوائفی بوده، هر کسی راه خودشو میرفته، مذهبی حاکم نبوده، کشور صد دستگاه بوده، اما مذهب توانست مردم ایران رو یک پارچه کنه. چقدر غیر منصفانه بعضی داوری میکنن راجع بعضی از حکومت هایی که توانست ملت رو متحد کنه با مذهب. خب اگر اینها رو بگیره براش کاری نداره، خدای نکرده ایران رو تکه پاره حتی بکنه ایرانستان. مگه نگفتن؟ مگه نگفتن؟ و اونا خواستشونه. امیدواریم به یه جایی کشور برسه آقایان که هر حلقومی که ازش تهمت بلند بشه، ازش فحاشی و حتاکی بلند بشه، ازش جسارت بلند بشه، آنقدر پلشت تلقی بشه که افراد نتونن سراغش برن. میدانید اگر یه گناهی زشتی خودش از دست بده دیگه راحت انجام میشه و الان تا حدی این قضیه رخ داده. امیدواریم از این باب من الخیری که باز شد فرصت رو غنیمت بشماریم که خدای نکرده مبتلا به برخی از سنت ها نشیم که فرمود اهلکناهم به ذنوبهم، اهلکناهم به غفلتهم، اهلکناهم به چی و به چی. خب بگذاریم. دو تا سوال شده من پاسخ بدم و این بحث و نکات ریزی داره باید جمعش بکنیم. یکی از آقایان سوال کردن که اگر کسی، البته من سوالو گریمش میکنم، اگر کسی حجیت زن در موضوعاتو بپذیره، آیا تو باب تجسس میتونه به گمان اکتفا کنه و بر اساس گمان تجسس کنه، یا مثلا اطمینان و یقین میخواد؟ بعدم گفتن که من مقاله‌ای دارم راجع به این بحث تا آخر. ببینید این بستگی داره به این که ما از ادله حجیت زن در موضوعات تا چه پایه استفاده کنیم. بنده خودم که مطالعه در این باره داشتم، اصل حجیت زن در موضوعات رو نتونستم بپذیرم، علارغم این که بعضی از دوستان ما که با هم ارتباط هم داریم، گاهی هم مباحثه داریم، اونا نظرشون حجیت زن در موضوعات. بند خودم اینجوری نرسیدم. نهایتاً به عنوان خیر و طرق المیسر ما پذیرفتیم، یعنی بعضی وقتا چیز دیگه ای نیست. حالا اگر کسی برسد به حجیت زن در موضوعات، حتی در جایی که پای دیگران تو کاره، خب بله میتونه. ولی اگر نرسد به حجیت زن در موضوعات مطلقا، یا در مورد حق و ناس نرسد، قهرن خیر، نمیتونه تجسس کنه و خیلی سخته. اصل رسیدن به حجیت زن در موضوعات حتی در جایی که طرق دیگری وجود داره، بر فرضم برسه در حق الناس نمیرسه. خیر، جواب منفیه. سوال کردن که طبق بیان شما، حالا من یکی از این روزا تعبیر کردم اهم و مهم، یعنی اگر میخواد موضوعی رو وارد بشه باید اهم و مهم بکنه. سوال قشنگی کردن، گفتن که مثلا یک گزارشی رسیده، ما که نمیدونیم درسته یا نه، اگر گزارش قطعی باشه بله، اما اگر موضوع مزنونه بعد بگیم مثلا مصلحت کشور اقتضا میکنه که جستجو کنیم. اهم و مهم جاری است در وقتی موضوع محرزه، نه موضوع مزنونه. در حالی که شما گفتید نه، اصلا بعضی وقتا با جستجو میرسد به این که مثلا این خانه خانه تیمیه یا نه، چند نفر جوان جمع شدن شبا مطالعه میکنن مثلا. ببینید اهم و مهم متوقف بر این باشه که موضوع محرز شده باشه قطعا، همینو ما قبول نداریم. مثال میزنم براتون، فرض کنید کشور ناامنه، گزارش هم نه گزارش نشغولی، نه یه گزارش هایی رسیده یا یه رفت آمد هایی مشکوک جدن، حالا یه دفعه یه موتور میاد توی خونه میره، نه رفت آمد میشه غیر طبیعی. خب اینا رو انسان میبینه، میفهمه. اینجا بگیم که باید خانه تیمی بودن معلوم بشه تا بعد تجسس بشه. خب این که دیگه تجسس نمیخواد، تجسس مال مرحله کشف موضوعه. اگر موضوع مهم باشد، محتمل مهم باشد، البته اینجا جا برای تحقیق و فحص وجود داره. حالا یه نفر یه چیزی بسته به خودش، احتمال میدیم مثلا انفجاره، میخواد انتحاری، رفتار انتحاری بکنه، بگیم خب ما که نمیدونیم، بازرسی بدنش نکنیم تا بعد بره مثلا حالا یا انتحاری باشد یا نباشه. همین که محتمل قویس انتحاری، یک احتمالم نشغولی نیست. یه دفعه آدم یه کسی رو بازرسی میکنه که اصلا احتمال این کار در حقش نمیره یا بسیار بسیار ضعیفه، اونجا ما نمیگیم. اگر احتمال عقلایی باشد، محتمل مهم باشه، چرا؟ جا برای قانون اهم و مهم هست. یه چیز بگم بهتون آقایان، مهمه. قانون اهم و مهم خودش مرز نمیشناسه، خودش برای خودش جا باز میکنه، به این معنا که موارد متفاوته. محتمل رو باید دید، احتمال رو باید دید تا آخر قضیه. خب یه مقدار طولانی شد ولی اشکالات خوبی بود. آقایان اگه برگه رو دارید 311، اول برگه من یه واف نوشتم، این واف زیل ابجد حوز، این واف میخواد بگه که تفتیش و اقسامش باید، اگر شرع رو نگاه میکنیم قائل بشیم که مال ضرورت و الا اصل بر عدم تفتیشه و حکومت هم همینه. ان علل حکومه، اگه برگرد دارید، ارساء ثقت العامه و رعی العام، یعنی تثبیت کنه اطمینان رو در جامعه، جامعه رو امنیتی کردن و هر کو و برزن مفتش گذاشتن، این بی‌ارزگی حکومته. ول احتراز ان تسعید توتر و ممارست زغوت، باید حکومت بتونه پرهیز کنه از تشدید بسته بودن جامعه رو، همون که اصلا امنیتی کنه و خشمها رو، بسته بودن رو باز به تعبیر، یا کینه ها رو رایج بکنه. لعلا تحتاج الال انذار و تفتیش. چقدر این سخن حکیمانه است که امیرالمومنین به مالک میفهمن بخونید ببینید. این باید هنر حکومت باشه. میدونید برای چی میخوام اینو بگم؟ من نمیخوام به قول معروف سخنرانی کنم، نه، بحث سخنرانی نیست. بحث ببینید اینه که ما وقتی در مباحث فقهی بحث فقهی حقوقی میکنیم، باید سایر معارف دین رو هم توجه داشته باشیم. ببینید چی دارم میگم، سایر معارف دین، یعنی در حکومت اسلامی قضا جای خودش، تفتیش جای خودش، اما اینکه لیقوم الناس بالقسط بشه، نه لیقوم الناس بالقسط. خیلی از فقه اسلام رو اگر با نگاه لیقوم الناس بالقسط نگاه کنیم، اگر با نگاه اشعر قلبک الرحمت للرعیه نگاه کنیم جواب میده، و الا یه تکه از اسلام رو میگیریم یه تکه رها میکنیم و گاهی رخ میده آنچه گاهی وقتا رخ داده. خب بگذرم. مطلب دیگه که هست اینه که تفتیش آقایان، همینطور که یه اشاره کردم، فحص، تفتیش تعریف شرعی نداره. تعریف فقهی نداره. لیس لتفتیش و الفحص مصطلح شرعی، معنا شرعی و مصطلح فقهی. معمولا اصطلاح رو به دانش نسبت میدن، مصطلح فقهی معنا رو به یه پدیده، معنا شرعی، مفهوم شرعی نداره. دیگه اینم مثل سایر پدیده ها یک مصداق روشن تفتیش داره که این دیگه تفتیش، هر چی تفتیش رو معنا کنه این تفتیش. مثل کسی که دوربین بذاره از تو منزلش منزل همسایه رو کنترل کنه، خب این دیگه تفتیشه دیگه. یا بازرسی بذاره ماشین که میاد به راننده بگه جعبه عقب رو بزن بالا، پیاده شو. یا حتی همین که میگه دستا بگیر بالا، بدن و جستجو، اینا تفتیشه دیگه، مصداق قطعی تفتیش. و یه مصداقی هم هست که نمیشه گفت تفتیشه. حالا مثلا در یه خونه باز بود، آدم همینطور رد میشد، یه دفعه نگاهش افتاد، حالا ممکنه سری هم نگاهشو بر نگردوند، ولی بالاخره آمدانه عالمانه با یه وقتی نخواست از درون خانه مردم خبر بشه. خب داره تو جاده میره، ماشینی کنار هم دارن میرن، نگاهش میفته داخل اون ماشینه بغل. حال بعضیا سری نگاه رو برمیگردونن، بعضیا نه، ممکنه یه لحظه هم نگه دارن چشمشون رو، نه که خدای نکرده نگاه به خانم یا ماشین بکنن یا امثال زاله. خب اینا نمیشه گفت تفتیشه. اما البته مصادیقی هم داریم مشکوکه. امروزی که از آقایان سوال میکرد آیا کنجکاوی تفتیشه، واقعا فقه وقتی اینجور جاها میاد سخت میشه ها. ببینید اینکه بگیم تفتیش جایز نیست الا عند مصلحت تبرره، داشتیم تو عبارت، اما پای عمل که میاد مصادیق مشتبه شروع میشه، سوالات شروع میشه. آدم میتونه به داخل ماشین طرف مقابل نگاه کنه، یا مثلا یه پسر و دختر گوشه پارک نشستن، آدم حالا یه چشمش هم به اوناست، حواسش به اوناست، ببینه چی دارن میگن، چیکار دارن میکنن، دوربین هم نگذاشته، مثلا سمعک هم نزده فرض کنید، ولی خب حواسش هم هست، این تفتیش حساب میشه نمیشه. اگرم بعد بحث دادگاه و پرونده و اینا بیاد، حالا تو دنیاش جدا، آخرتش هم که جدا، به هر صورت احتیاط کنیم. حالا دیگه بقیه شما اخلاقی میکنم. ما راجع به قانون، در قانون یه اصطلاح داریم، پرونده شخصیت، تشکیل پرونده شخصیت. من دوست دارم اینو مستقلا در، حالا نمیدونم به یه جلسه بتونیم جمعش کنیم یا نه، فردا راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. موضوع قشنگی است، به کتاب القضا هم مربوط میشه با این دادرسی، و تا اینجا که من خبر دارم احدی از فقها راجع به این موضوع وارد نشده. حقوقدانها رو نمیدونم، قانونگذار ما خوب ورود کرده، قانونگذار جمهوری اسلامی ورود کرده، انشاءالله فردا. اینو گفتم که برای بحث فردا فضلا یه پیش مطالعه بکنید، برگه هم رو سایت گذاشته شده رو کانال، انشاءالله حتما ببینید. الحمدلله رب العالمین.